سلام بر شما، اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. هیدربار دستیار مسئول بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ایالات متحده با نادیده گرفتن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد از حقوق زنان افغان دست شست. هیدربار دیروز عبدی جون در توییت گفته زمانی که از زلمه خلیلزاد نماینده ارشد ایالات متحده در مذاکرات با طالبان در آن وقت در مورد حقوق زنان افغان سوال شد، او آن را بیش از حد نادیده گرفت و به حیث موضوعی که افغان ها باید آن را بین خود حل کنند از آن کنار رفت. زلمه خلیلزاد تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. حکومت طالبان گزارش اخیر وزارت امور خارجه امریکا در مورد قاچاق انسان در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته عبدی جون در توییتر خود این گزارش را تبلیغات غرب خوانده گفته اگر فرد در افغانستان به جرم قاچاق انسان گرفتار شود مجازات می شود. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه خود از افغانستان به حیث یکی از 11 کشور یاد کرده که حکومت های آنها در قاچاق انسان، کار اجباری در اردوگاه های حکومتی دست داشته، سیاست ها و برنامه های مستند در زمینه سوء استفاده جنسی و جذب کودکان در این کمپ ها دارند. آقای مجاهد در پاسخ نوشته که قاچاق انسان در خارج از سرحدات افغانستان صورت می گیرد و مسئولیت آن بر عهده سایر کشورهاست و نه حکومت آنها. حکومت طالبان می گوید که پروژه اعمار بند برق ولسوالی مانوگی را تکمیل خواهد کرد. ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز عبدی جون نوشته که در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به اشتراک ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا فیصله شد که وزارت مالیه برای تکمیل کار باقی مانده بند برق ولسوالی مانوگی در ولایت کنر پول شرکت قراردادی را تادیه کند و شرکت قراردادی مکلف است که با اخذ آن پول مقروضین را نیز بپردازد. این اعلام در حال صورت گرفت که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی و قطع کمک های بین المللی با این کشور، کار صدها پروژه عام المنفعه در افغانستان ناتکمیل باقی مانده و متوقف شده است. وزیر اقتصاد حکومت طالبان در ملاقات با رئیس اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل اوچا خواستار کمک های بشری و بنیادی با افغانستان شد. بر اساس توییتر این وزارت، دین محمد انیف سرپرست وزیر اقتصاد طالبان دیروز عبدی جون در دیدار با ایزابل موسارد رئیس اداره اوچا در افغانستان خواست تا با مردم افغانستان همکاری و کمک های بشری بیشتر صورت گیرد. این در حال است که دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر افغانستان با بحران شدید بشری مواجه است و 28.8 میلیون تن یعنی 2/3 نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و برای آن به 900 میلیون دلار نیاز فوری دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز گفته که برای کمک با مردم افغانستان در 6 ماه آینده به 918 میلیون دلار نیاز دارد. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان میگوییم. انتقاد معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از عمل نکردن تعهدات داده شده از سوی امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آن کشور در امور صلح افغانستان با زنان افغان. آیا خلیلزاد می تواند از وضعیت فعلی در افغانستان جلوگیری کند؟
خلیلزاد درست می دانست که چی نوع توافقی با طالبا اینا امضا می کند و در تمام امی دوره اینا به اصطلاح حکومت افغانستان دور زدن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشیش در افغانستان در حال بحث با طالبان است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی‌های نهایت دشوار تست دیروز با تفاوت 546 دوش در برابر بنگلادش شکست خورد. شمار زیادی از علاقمندان تیم کرکت افغانستان از انتخاب بازیکنان برای این بازی‌ها انتقاد کردند.
یک بازی بسیار ناقص را تیم ملی افغانستان بازی کرد به خلاف بنگلادش. یک بررسی کامل صورت گرفته شود که چرا اینطور یک غلطی بزرگ انجام شد و یک بازی بسیار مهم ما باختیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در مورد زندگی زلیخا یکی از زنان ولایت پروان هم برایتان خواهیم گفت که از طریق مهردوزی مخارج خانواده اش را تهیه میکند.
رانی که دختری خانه بودم در منطقه ما ولایت پروان دمی رسم و رواج ما بود، دمی شغلی ما بود، را کمربند وافر از مادر خود یاد گرفتم دیگه.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 28 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 8 جون 2023 میلادی میپردازیم به نشر گزارش های خبری. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از عمل نکردن تعهدات داده شده از سوی امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آن کشور در امور صلح افغانستان به زنان افغان انتقاد کرده است. درست یک روز قبل از امضای توافقنامه دوحه در سال 2019 میلادی، هیدربار در مورد بی‌تفاوتی آقای خلیلزاد در زمینه حقوق زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
هدر بار، دستیار بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان انتقاد کرده. هدربار شام گذشته در تویتر خود نوشته که در آن زمان موضوع آینده حقوق زنان افغان با خلیلزاد مطرح شده بود، اما به گفته او خلیلزاد اهمیت این موضوع را نادیده گرفته، آن را یک مسئله داخلی افغان ها خواند. هدربار دیروز بار دیگر توییت در آستانه امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان در 28 فوریه 2019 را تکرار کرده که در آن در مورد سرنوشت زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. خانم بار با اشاره به خلیلزاد نوشته که او در مورد نگرانی از این که آمریکا علاقه خود را به حقوق زنان در افغانستان از دست داده، توضیحات قناعت بخش ارائه نکرده بود. خانم بار به قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اشاره کرده که در آن گفته شده صلح بدون زنان وجود ندارد. شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان که قبل و بعد از امضای توافقنامه دوحه چندین بار با زلمه خلیلزاد صحبت کرده، نیز با هدربار هم نظر است. خانم کروخیل شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد وعده کرده بود که در صورت نقض حقوق زنان بر طالبان تحریم وضع خواهد شد.
برای آقای خلیلزاد حقوق بشری زنان افغان اهمیت خاصی نداشت. در جریان مذاکرات دوحه وقتی که ما زنان افغان اظهار نگرانی از نقض حقوق بشری زنان توسط طالبان کردیم، گفت که خب در صورتی که طالبان حقوق بشری زنان را نقض کنند، احترام نگذارند، در او صورت بالای طالبان محدودیت ها از طرف ایالات متحده آمریکا وضع خواهد شد.
به گفته شینکای کروخیل، ایالات متحده آمریکا می توانست حمایت از حقوق زنان افغان، مشارکت آنها در حکومتداری و در توسعه آینده افغانستان را بخشی از توافقنامه دوحه قرار دهد. ممنوعیت بر آموزش دختران و زنان، ممانعت از کار زنان در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی و سایر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان در زندگی اجتماعی علاوه بر دیگر موضوعات، موانعی را در برابر به رسمیت شناختن طالبان در سطح بین‌المللی ایجاد کرده. با وصف فشارهای بین‌المللی و داخلی از سوی فعالان حقوق زنان در مورد رعایت حقوق زنان، طالبان بارها گفتند که در چهارچوب قوانین اسلامی از حقوق زنان در افغانستان حمایت میکنند.
شنیدید که هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، میگوید زمانی که در سال 2019 میلادی از زلمه خلیلزاد نماینده خاص اداره ایالات متحده آمریکا در مذاکرات با طالبان در مورد حقوق زنان افغان سوال شد، او آن را بیش از حد نادیده گرفت و به حیث موضوعی که افغانها باید آن را بین خود حل کنند از آن کنار رفت. توافقنامه دوحه را برای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هموار ساخت و آنها محدودیت های شدید را بر آموزش و کار دختران و زنان افغان وضع کردند. آرش همایون در این مورد با محمد اسحاق قطمر آگاه امور سیاسی افغان صحبت کرده، نخست پرسیده که در حال حاضر آیا زلمه خلیلزاد می تواند از وضعیت فعلی در افغانستان جلوگیری کند؟
در راه اصلی توافق دوحه بین امریکایی‌ها و طالبا آقای خلیلزاد و خلیلزاد درست میدانست که چین و توافق با طالبا اینا امضا میکنن و در تمام امی دوره اینا به اصطلاح حکومت افغانستان دور زدن و مردم افغانستان و حکومت آن وقت افغانستان از تمام مذاکرات و توافقات دور نگه داشته شد و امروز وضعیت آمده وضعیتی است که در نتیجه توافقات دوحه به میان آمده و امروز این وضعیت آقای خلیلزاد نه جلوگیری کرده میتونه و نه مدیریت کرده میتونه، بلکه یک وضعی است که خود امریکایی‌ها هم به این توافقات چندان راضی به نظر نمیرسن و فکر میشه که اینا بازی را در مقابل طالبا و گروپ های افراطی راز افغان که دوش آدوش طالبا می جنگن باخته باشن.
آقای اطمر، گفته میشه که آقای خلیلزاد می گفت که اگر طالبان اصول توافقنامه دوحه را زیر پا بگذارن تحریم ها علیه آنها وضع میشن. آیا تحریم هایی را که ایالات متحده امریکا تا امروز بر طالبان وضع کرده همان چیزیست که آقای خلیلزاد می گفت؟
آقای خلیلزاد خوی گپ هم می گفت که مثلا امریکا میتونه تعذیرات وضع بکنه، ولی با گذشت دو سال ما میبینیم با وجودی که طالبا هیچ به توافقات دو عمل نکردن ولی کوچکترین تعذیراتی هم از طرف امریکا بالای طالبا وضع نشد. برخلاف فرستادن کمک ها و زمینه و فرصت دادن و لابیگری بر طالبا، بلکه فرصت های بهتر و غنیمتر دیگه به طرف طالبا بود که امروز حتی در خود امریکا بین کانگرس امریکا و دو حزب بزرگ امریکا که بارت از دموکرات ها و جمهوری خواه باشه سرزی مناقشه است که امریکا به توافق رفته که خودش هم از این توافق آگاهی کامل نداشته و امروز وضع پیش آمده به نفع امریکایی ها نیست و امریکا بیتونه با ایجاد تعذیرات فشار لازم سر طالبا و همدستان از اونا وارد بسازه.
آقای اطمر، در حال حاضر ایالات متحده امریکا، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد آیا ای امکان دارند که طالبان را وادار به رعایت از حقوق زنان کنند و یا ای فرصت از دست رفته؟
سازمان ملل متحد و کشورهای دنیا و جامعه مدنی و همچنین خود افغانا بسیار تلاش کردند تا طالبا را وادار بسازه که اونا حقوق زنان را رعایت بکنن و به خواست مردم افغانستان و دنیا لبیک بگن، ولی این نتیجه لازمه در قبال نداشت. من فکر میکنم امروز مردم افغانستان، جامعه جهانی و دنیا دیگه خسته هستن از اینکه فکر بکنن که گویا ذهنیت طالبا یک زمان تغییر بخوره و اینا به خواست جامعه جهانی و امریکا و مردم افغانستان جواب مثبت بدن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشیش در افغانستان در حال بحث با طالبان است. در این باره خبرگزاری رویترز به تازگی به نقل سخنگوی یونیسف گزارش داده است. این نهاد نوروز پیش گفته بود که حکومت طالبان ممکن است سازمان های غیر دولتی بین المللی را از آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کند. سازمان ملل متحد از این اقدام طالبان انتقاد کرده است، اما مقام های طالبان رسما در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش.
25 نفر شاگرد داریم که همه والدین اینا تاکید بسیار دارن که همین اطفال ما به خاطر درس و تعلیم.
محمد صدیق یکی از آموزگاران صنف آموزشی محلی در ولایت غور است. او میگوید که هفته گذشته برای 3 روز این صنف به حالت تعلیق درآمد، اما از روز چهارشنبه بعد این صنف دوباره به فعالیت آغاز کرد. او به رادیو آزادی گفت که خودش فرزندانش را به این صنف میفرستد و امیدوار است که این صنف ها فعال بماند.
شاگردایی که به این مکتب میروند حدود 25 نفر شاگرد داریم که هم والدین اینا تاکید بسیار دارند که همه اطفال ما به خاطر درس و تعلیم میروند مکتب، یک چیزی بیاموزن، از درس و تعلیم باز نمانند. دیگه هم والدین ما ای آرزوی از این داریم که این مکتب برای همیش باز باشه که اطفال ما از این مکتب یک چیزی بیاموزن.
همزمان گلفیروز که صنف چهارم را در این صنف میخواند به رادیو آزادی گفت هرچند فضای درست برای درس خواندن ندارند، اما اینکه فرصت آموزش برایش فراهم است خوشحال است. و افزود که وقت شنید این صنف‌ها تعطیل شده نگران شده بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که درباره ادامه فعالیت صنف آموزش محلی برای 500 هزار دانش آموز خارج از مکتب در حال گفتگو با طالبان است. این صندوق گفته درباره زمانبندی و اقدامات عملی و واگذاری احتمالی این صنف به نهادهای داخلی نیز صحبت ها جریان دارد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی درباره واگذاری برنامه‌های آموزشی صنف محلی سازمان‌های بین‌المللی به نهادهای داخلی ابراز نظر نکرده است. در همین حال رویترز گزارش داده است که سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان در افغانستان گفتند که طالبان به نهادها گفته که دیگر اجازه ندارند در برنامه‌های صنف آموزش محلی این کشور مشارکت داشته باشند. این اقدام طالبان پیش از این توسط سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. سیمینتا مورد، سخنگوی یونیسف در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته که یونیسف به عنوان نهاد اصلی آموزشی که در افغانستان فعالیت دارد در حال بحث با مقامهای طالبان است و از تعهدات وزیر معارف حکومت طالبان مبنی بر ادامه همه صنوف آموزشی قدردانی میکند. و افزوده است برای اینکه اختلالات برنامه‌های آموزشی را به حداقل برسانند این خیلی مهم است که هر گونه واگذاری به سازمان‌های غیر دولتی ملی به گونه استراتژیک انجام شود و شامل ارزیابی جامع و ظرفیت سازی باشد. خواستیم در این باره از سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان بپرسیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما از هفته گذشته بدین سو سازمان های بین المللی از توقف این صنف خبر دادند و از سوی طالبان به آنها گفته شده که این صنف باید به نهادهای داخلی و وزارت معارف واگذار شود. وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این در توییت گفته بود که این تصمیم پس از دیدار ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با مقام های معارف حکومت طالبان در کندهار گرفته شده است. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کنار دیگر محدودیت ها آموزش دختران و زنان نیز محدود شده است. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند و دروازه های پوهنتون ها نیز برای دختران و زنان بسته شد. یونیسف در همکاری با 15 سازمان غیر دولتی افغان و 12 سازمان بین المللی 21,000 صنف آموزش محلی را از طریق برنامه آموزش مبتنی بر جامعه در دورافتاده ترین و فقیرترین مناطق افغانستان تمویل می کند. بر اساس آمارها در این پروژه حدود 300,000 دختر آموزش می بینند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی های نهایت دشوار تست دیروز با تفاوت 546 دوش در برابر بنگلادش شکست خورد. با آنکه کرکت بورد افغانستان می گوید که در انتخاب بازیکنان مشکل وجود نداشت، ولی شمار زیادی از علاقمندان تیم کرکت افغانستان در شبکه های اجتماعی از انتخاب یا سلکشن بازیکنان برای این بازی ها انتقاد کردند و رئیس سابق اجرایی کرکت بورد نیز میگوید که در این زمینه مشکلات زیاد وجود داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس کرکت بورد افغانستان، تیم ملی کرکت این کشور دیروز در بازی اخیر خود در برابر تیم بنگلادش با تفاوت 546 دوش شکست خورد. بانک کرکت بورد می گوید که شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان از بنگلادش روحیه بازیکنان افغان را در بازی های یک روزه 20 اوره تضعیف نخواهد کرد، ولی این شکست سنگین سوالات زیادی را در مورد شیوه انتخاب اعضای تیم افغانستان برای این بازی ها به وجود آورده است. شمار زیادی از علاقمندان تیم کرکت افغانستان در شبکه های اجتماعی از شیوه انتخاب یا سلکشن بازیکنان برای بازی در برابر بنگلادش انتقاد کردند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، با اشاره به این انتقادات و در دفاع از شیوه انتخاب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
لوکال سلکشن باره که باید وایم چه
در مورد انتخاب اعضای تیم باید بگویم که در سلکشن مشکل وجود نداشت. در تیم بازیکنان مجرب هم بود و در کنار آنها بازیکنان هم انتخاب شده بودند که در بازی‌های داخلی درخشیدند، ولی ما چون بعد از حدود 2 سال بازی تست داشتیم خلاها زیاد بود و برخی مشکلات وجود داشت. در بازی‌ها فراز و نشیب وجود دارد، برخلاف ما همیشه خوب بازی کرده ایم و توقع می رود که در آینده نیز بازی های خوب را انجام دهیم.
او توقع ده چی ردون که به هم خیلو بیوکو؟
آقای سادات افزوده که شکست دیروز در برابر بنگلادش روی بازی های جاری 20 اوره و 1 روزه تأثیر نخواهد داشت، چون تمرینات تیم فرمت کوتاه در کابل ادامه دارد و آنها آمادگی خوب دارند. به گفته سخنگوی کرکت بورد، امید که تیم افغانستان در مسابقات 1 روزه مانند گذشته بدرخشد و پیروز شود. ولی شفیق ستانکزی، سابق رئیس اجرایی کرکت بورد و منیجر اسبق تیم کرکت افغانستان، نظر دیگر دارد.
یک بازی بسیار ناقص را تیم ملی افغانستان بازی کرد به خلاف بنگلادش. بازی بسیار مهمی بود برای افغانستان و مسئولیتش به دوش رهبریت اداره، همچنان سلکشن کمیتی و تیم مربی و لیدرشپ تیم، کلشان باید پرسیده شوه و یک بررسی کامل صورت گرفته شوه که چرا اینطور یک غلطی بزرگ انجام شد و یک بازی بسیار مهم ما باختیم. و همچنان به دنیای کرکت ما این پیغام میدیم که تست کرکت به ما هیچ اهمیت نداره و این یک مسیج بسیار غلط است که ما به دنیا میدیم.
بازی های تست که بین تیم های افغانستان و بنگلادش به تاریخ 14 جون در شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شده بود، دیروز با پیروزی قاطع تیم بنگلادش در همه مسابقات تست پایان یافت. پس از این شکست سنگین، تیم کرکت افغانستان به تاریخ های 5، 8 و 11 جولای 3 بازی 1 روزه بین المللی را با تیم ملی کرکت بنگلادش انجام می دهد و به تعقیب آن 2 بازی 20 اوره نیز شامل این برنامه است که به تاریخ های 14 و 16 جولای دایر خواهد شد.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در مورد زندگی زلیخا، یکی از زنان ولایت پروان، برایتان خواهیم گفت که از طریق موردوزی مخارج خانوادهش را تهیه می کند. اما قبل از آن احمد جعفر احمدی نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که 2 ماه پیش شب هنگام گروهی از نیروهای امنیتی طالبان برای حمله به یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در حومه کابل آماده شده بودند. به نوشته روزنامه، حبیب الرحمن فرمانده این گروه نیروهای طالبان هنگام جستجوی مکان تلفن همکارش را گرفت و با دیگر مقامات طالبان تماس برقرار کرد تا مکان مشخص حمله را در واتساپ به اشتراک بگذارند. روزنامه می نویسد حساب کاربری واتساپ این مرد به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود. به نوشته روزنامه، در ماه‌های اخیر مقامات طالبان شکایت کردند که حساب‌های واتساپ بسیاری از پلیس و سربازان آنها مسدود شده. روزنامه می نویسد از این بر می آید که چگونه واتساپ به ستون فقرات حکومت طالبان مبدل شده. نیویورک تایمز به نقل از شیر احمد برهانی، سخنگوی پلیس حکومت طالبان در ولایت بغلان، می نویسد که واتساپ برای آنها بسیار مهم است و اگر واتساپ نباشد، کارهای اداری و غیر اداریشان مختل می شود. روزنامه می نویسد از این تحریم های موقتی که بر یکی از منزوی ترین حکومت های جهان اعمال شده، نتیجه تحریم های گسترده بین المللی روشن شده می تواند. به نوشته روزنامه ناظران تخمین میزنند که حدود 70% مردم افغانستان به تلفن‌های امراض دسترسی دارند و بیشتر افغان‌ها از واتساپ برای برقراری ارتباط در داخل و خارج از افغانستان کار می‌گیرند. نشریه یوروشیا ریویو در مطلب به نکات مهم گزارش جدید سازمان ملل متحد اشاره کرده. گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد در مورد صلح و امنیت افغانستان در ماه جاری منتشر شد. به نوشته نشریه این 14 گزارش از این دست از سال 2011 به این سوست که محتوای آن خواننده را ناراحت می کند. به نوشته نشریه در این گزارش 27 صفحه‌ای به تهدیدات تروریستی که نزدیک به 2 از در افغانستان به وجود آمده اشاره شده است. یوروشیا ریویو می نویسد که با توجه به نشر این گزارش مهم است که به توافق نامه سال 2020 میان طالبان و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم نگاه افگنده شود. به نوشته نشریه در توافق نامه دوحه طالبان وعده دادند که به هیچ گروه از جمله القاعده اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان تهدید را متوجه ایالات متحده و متحدانش کند. در ادامه آمده است که امروز تقریبا 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالند که به نوشته نشریه برخی از آنها در سطح بین المللی و شمار دیگر در سطح منطقه‌ای اهداف خود را دارند. در مطلب می خوانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، القاعده و داعش در این کشور تقویت شدند. طالبان این موضوع را تکذیب می کنند و می گویند که بر اساس توافقنامه دوحه به هیچ گروه اجازه تهدید دیگران از خاک افغانستان را نمی دهند. به نوشته نشریه ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در ماه جولای پارسال در حمله یک طیاره بی سرنشین آمریکا در کابل کشته شد و در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که القاعده میکوشد فعالیتش در افغانستان کمرنگ باشد و از این کشور به عنوان مرکز نظریاتی و لوجستیکی خود استفاده کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مهردوزی کار بسیار قدیمی و جذاب میان زنان در افغانستان است. در حال حاضر زنان زیاد در این کشور از طریق مهردوزی مخارج خانواده هایشان را تهیه می کنند. زلیخا باشنده ولایت پروان یکی از آنهاست.
ما سواد نداشتیم، مکتب ما رفتیم یا کورس ما رفتیم غیر قرآن شریف.
زلیخای 45 ساله باشنده ولایت پروان است. او مادر 6 فرزند و یگانه نانآور خانواده‌اش است. میگوید 12 یا 13 سال داشت که مهردوزی را از مادرش آموخته و حال او به فرزندان خودش میآموزاند. او گفت که در حال حاضر 6 شاگرد نیز دارد.
قرآنی که دختری خانه بود در اون منطقه ما ولایت پروان، دمی رسم و رواج ما بود، دمی شغلی ما بود، چرا کمربند بافیر از مادر خود یاد گرفتم دیگه. ما غریب کار بودیم، کلی چیزا از مادر خود، از قره خود، کلی قره ما این کارا رو میکرد و این کارا رو.
زلیخا در گذشته برای مردم گردن بند، دست بند و امثال را درست میکرد، اما اکنون مهردوزی در یخن، سرتختی و بالش بیشتر مورد پسند مردم است.
وقتی که بود گلولبند، دستبند، چیزا جرم خال دیزاین کالی بور شده، در سرتختی، دوری بالش، دوری دامنی، یعنی گنده اوغانی، یعنی گلولبند، سرشانه دیگه، یعنی اخندی کوچی، این چیزا رو مدوزی توپکدگی باشد، آنو جرم کنی، مدوزی گلای خورده. دیگر می دیزاینار انشالله کار کرده ایم و پیش برده ایم و پیش برده می ترم.
او می افزاید در گذشته کارهایش خوب بود و شوهرش نیز کار می کرد. اما اکنون شوهرش بیکار شده و همه هزینه خانه را باید با دوختن همین یخنها فراهم کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیشرفته نیست، دیگه دیلیور بود، دیگه کار دیلیوری نیست. این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه، دخترای من درس می خونه، چارشی مصرف از جار می دم، دیگه خود من مریض هستم، دوا می گیرم، نمی کار و بار و غریبی و ایرانی مصرف میکنم دیگه.
زلیخا میگوید مهردوزی ظریفکاری زیاد دارد و چشم و اعصاب را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.
ما کار کردیم مالی خود دیگه سر و فشار میاد دیگه، زیردوزی است، مالی خود سر چی مادم فشار می سر اعصاب آدم فشار می، از ریشه و کار نمیتونم، عینک میزنم به زور عینک کار میکنم، سر چشم ما سر مغز ما سر اعصاب زیاد فشار می، مالی خود دیگه زیاد کار زیر کردیم سر زیاد فشار می.
زلیخا یکی از خاطره هایش را چنین برای ما تعریف می کند.
جایی که ما خند موره بزو مستین موره دختیم، یه که پس تسلیم صاحب شی میکردم مو برد، پس میرد که تو خند موره ندخته یستین دختی، پس پیش مکی میرد که سیل میکردم که جالب است، کار خندوار است، مختم که راستی میگه بیستو بیچاره راست است، 12 سال شکمی کار میکردم رقم
دارم دیگه، خاطرات دارم که
مهردوزی در داخل و بیرون از افغانستان علاقمندان خود را دارد. در گذشته زمانی که رفت و آمد گردشگران به افغانستان بیشتر بود، آنان مهردوزی زنان افغان و دیگر صنایع دستی آنان را می‌خریدند و به عنوان سوغات به کشورهای خود می‌بردند. علاقمندی به وسایل مهردوزی شده در داخل افغانستان نیز از دیر زمان وجود دارد، تا جایی که مردم برای تیپ‌ها و رادیوهایشان نیز پوش‌های مهردار می‌دوختند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.